أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. خوب خسته نباشید و خدا قوت و خیر مقدم و تشکر از اینکه زحمت کشید و دعوت دوستان جامعه ایمانی مشعر که خودتونید، کسی نیست غیر از خودتون، به میهمانی و به میزبانی خودتون خوش اومدید و از زیارتتون هم قبول. و انشالله که دیروز و یا امروز که عمده قوای جلسه بوده و فردا انشالله پر خیر و برکت باشه. تو هیئت ها رسم اینه که میگن آقای آخر خون تونش گردن خودشه دیگه. این صحبت آخری و بعد مغربی و صبح تا الان همش صحبت و جلسه. سعی میکنیم خیلی طول نکشه، بیشتر جهت دیدار بود، جهت کسب روحیه برای خود ما که وسط حالا سه قصه ها داریم حرکت میکنیم و دیدن رفقای اهل هیئت و دستگاه امام حسین برای ما نورانیت و جذابیت خاص داره. پس ما ابتدا عرض کنیم که آمدیم که کسب فیض کنیم و دیداری باشد و خسته نباشید. چون دو سالی میشه تقریبا آروم آروم با همدیگه کاری رو شروع کردیم در جبهه فرهنگی انقلاب، یه حرکت نوع جدید مردمی حزب اللهی اهل هیئت دستگاه امام حسین، دغدغه حضرت آقای جبهه سازی در مقابل جبهه روبرومون شروع کردیم. کما بیش هم رفقا دیگه خبر دارن دیگه، ما خیلی اینجا به دنبال زیره به کرمون بردن نیستیم. خب خدا رو شاکریم تو این دو سال بنیاد فرهنگی خاتم الوصیا که عملا یک ستاد راه اندازی جبهه فرهنگی انقلابه. ما برای خودمون تعریف اینجوری کردیم که بنیاد فرهنگی خاتم الوصیا ستاد راه اندازی جبهه فرهنگی مردمی حرفه‌ای تخصصی انقلاب اسلامی. جبهه فرهنگی مردمی حرفه‌ای تخصصی انقلاب اسلامی به ما قراره کمک کنیم به سازماندهی، ساماندهی، انسجام، توانمند شدن و دور هم جمع شدن بچه‌ها. بعدم ان شاءالله بتونیم عملیات‌هایی داشته باشیم، ببینیم که در مسیر تقدیر از طرف چیست. خب به فضل خدا با عنایت امام زمان گوشه چشم آقا ابی عبدالله و واقعا حضور بچه ها کم کمی داره این کاره شکل میگیره. امروز هم که اینجا حالا هیئت های رئیسی و هیئت های اصلی و سرشاخه ها و مرتبط های با مجموعه مشعر و مجموعه خاتم توی استانا دور هم جمع شدن و انشالله که این جلسه و این دیدار و این دور هم بودن خیرات و برکات در سازمانده انسجام آموزش و توامن شدن رو برای حرکت های بعدی داشته باشه. خب خبر دیدار آقا رو هم که همه دارید، بالاخره در 2/2/92 مجموعه دوستان اصلی درگیر ستاد خاتم دیداری با آقا توفیق شد و تشرف و شرفیابی به محضر ایشون و خدمت شما عرض کنم که در این شرفیابی خیلی صحبتایی شد که اساسی و رئیسی و اصلی بود. حالا چقدرش دست شما رسیده، متنش، کاملش، ناقصش، حرفش، اونم من یک کلی از اون رو اشاره میکنم خدمت دوستان و عزیزان. در اون دیدارم بر ما این روشن شد که آقا نگاه خاص داره به این کار. چون قبل از دیدار ما اخبار زیادی داشتیم که گزارش‌های مختلف، نگاه‌های موافق و مخالف مختلف، خبرهای ریز و درشت مختلفی به ایشون رسیده بود در جنبندی که این دوستانی که میان کیان. به جا بود و درست بود که خبر دقیق و کامل دست ایشون باشه دیگه. ضعف ما، قوت ما، کسری ما، کمبود ما، قوت، هر بحثی که داریم دست ایشون باشه. اون دیدار تقریبا نزدیک به قریب به 3 ساعت طول کشید و در اون 3 ساعت تقریبا خیلی از حرفا، گزارش ها، کارها که یه بخشی هم از گزارش همین کار جامعه ایمانی مشعر بود که شاید مثلا در زمان گفته شد برایشون که آقا یه همچین چیزی هم آقا جون داره شکل میگیره. برای بچه های هیئت دور هم دارم جمع میشن، نگاهشون سازماندهیه، نگاهشون پیدا کردن همدیگه است، نگاهشون اینی که در سطح بخش های محتوایی و مدیریتی کارشون رو بالا ببرن و هرچی هم بتونیم توسعه ظرفیت داده بشه تو این بخش. خب تو اون دیدار که انشالله هنوز به بنده بگن چه خبر، میگم هنوز نتونستیم حرفای آقا رو خوب درک کنیم. خیلی خوندم، خیلی دیدم، ولی هم نخوردم، چون کلوم طیبات و عمل و صالحات، من و حرف آقا رو نخوردم، بلکه فقط خوندم. و انشالله هر موقع خوب درکش کنیم، خوب فهمش کنیم، انشالله بتونیم خوب عملش کنیم. جمله که آقا تو اون دیدار داشتن که خیلی مهم بود، شاید تو این یکی دو روزم نمیدونم گفتن براتون نگفتن، این که من سالها چشم انتظار شماها رو میکشیدم. قطعا خاطر منظورش نبود، قطعا ماها منظورش نبودیم، قطعا شماها بودید. یه نسل سومی اومدن، بچه هایی که کارو دست گرفتن اومدن، بچه هایی که میخوان کارو دست بگیرن اومدن، بچه هایی که وارد عمل شدن اومدن. من سالها چشم انتظار شما رو میکشیدم و به انتظار شما نشسته بودم و امروز شما آمدید. و بعد در 15 تا آیتم مهم رو آقا تذکر دادم که ریزش 15 تاست، کلی و رئیسیش تقریبا 10 تاست. یکی این که شما سعی کنید ستاد باشید، وارد عملیات نشید. این جامعه ایمانی مشعر خود این مرکزیت هسته ستاد باشه، خاتم خودش ستاد باشه. یکی که این مجموعه رو وابسته مالی به خودتون نکنید، و محاذیری دارد مجموعه، اگه وابسته مالی به شما بشن محاذیری دارد. برید زیر ساخت اینا رو حل کنید، که مثلا ما وقتی تو کتاب فکر کردیم توزیع مشکلشه، تو روزنامه فکر کردیم محتوا و کاغذ و توزیع مشکلشه، تو هر بخشی داریم بینیم زیرساخت چیه. ولی چند تا مطلب خیلی مهم در کنار این بحثای ستادی گفتن. یکی اینکه اتاق فکر شما کیه، چجوری دارید فکر میکنی، به چی دارید فکر میکنی، کی بر شما داره فکر میکنه، فکر شما رو کی داره میبنده. اگر مسئله فکر رو حل نکنید، انحراف و انحطاط در انتظار شماست. فکر خیلی مهم بود و آلارمی که آقا دادن یا خطری که آقا گفتن روبروش، یعنی خیلی اوضاع بده. بالاخره ایشون نائب امام زمانه دیگه، آقا ایشون حکیمه، ایشون عارفه، ایشون داره میبینه ما رو، اشکالات ما رو میبینه، نیازهای ما رو میبینه، آینده خوب و بد ما رو میبینه. هرچی همه داشتن و همگان داشتن به ایشون دادن و رفتن. و یه مطلب دیگه ایشون گفتن، گفتن آقا برنامه‌تون برای خودسازی جمعتون چیه؟ جمع شما جوانه، برای مشعر خودسازیمون چیه؟ برنامه شما برای خودسازی چیه؟ دوباره پیام دادم بعد از اون دیدار که به دوستان خاتم بگویید. من خودسازی که گفتم تذکر نبود، برنامه شون چیه؟ یعنی پیداست ببین آقا داره هر کجا میرن، این بچه های انبار هم که رفتن آقا خودسازی رو گیر داده. آقا داره یه جمعی رو میخواد بسازه برای یه کاری، گفته بود دوباره به بچه های خاتم بگید برنامه شون برای خودسازی چیه. و من تو صحبتام خدمت آقا گفتم آقا جون ما یه بار زمان رفتیم جبهه درگیر اون جهاد اصغر بودیم، الان اومدیم درگیر جهاد اکبر هستیم، کار فرهنگی میکنیم. آقا تو صحبتشون میگفتن، البته جهاد اکبر که ایشون گفتن این کار فرهنگی درسته، ولی جهاد اکبر خودسازی خودتونه. دوره دادن به خودمون. بالاخره آقا بر ما محور دیگه، آقا بر ما برکت دیگه، آقا بر ما اصل حرکت دیگه. دار و ندار اونم که آقاست دیگه، تو این دنیا بعد امام عصر آقا رو داریم دیگه. هر جا حرف آقا رو گوش کردیم خیلی برکت پیدا کرد. هر جا یه کاری کردیم آقا خبرشو نشنوه چون ناراحت نشه، اگه حقم با ما بود، بعد خدا آقا خیلی به ما برکت داد. هر جا موازه به دل ایشون بودیم خیلی کار ما گرفت، هر جا به دل خودمون عمل کردیم خیلی کار ما خراب شد. آقا خیلی حساس شده این روزها به خودسازی، قصه چیه و این خودسازی تو هیئت جاش کجاست و واقعا چه تغییری باید در ما ایجاد بشه، در هیئت ما، در کار ما، در مدیریت ما. نمیدونم واقعا، منم اون انتظار رو هنوز فهم درست به معنای در میدان عمل و ریزش کنم و بیارمش تا پایین بفرستمش تو تمام بخش ها و استان ها و کارگروه ها بلد نیستم. اگه کسی بلده بیاد به ما بگه، خدمت بزرگترام دونه دونه داریم میرسیم، علمای اهل اخلاق و اهل بالاخره عرفان و اهل سیر و سلوک که آقای انجیزی به ما گفته به نظر شما باید چیکار کنیم. کاری هم که ما داریم میکنیم اینه، پیش هر کی هم رسیدیم و مطلب و مطرح کردیم و بیانات آقا رو گفتیم بیشتر ترسیدیم. پیش یه عالمی رفتیم گفت بیایید همه جمعتون با هم قرار بذارید که هر کی نماز شبش ترک شد عجم بره. گفت نقمه اولش که خودم بریم، این که اصلا نمیشه، چیز راحت تر بکن. پیش هر کی رفتیم دیدیم اوضاع خیلی خرابتره. وقتی ماموریت رو گفتیم، کار رو گفتیم، جبهه رو گفتیم، دشمن رو گفتیم، بچه ها رو گفتیم، نگاه آقا رو گفتیم، امید باینده رو گفتیم، ماموریت رو گفتیم، مسئله خودسازی خیلی اوضاعش خیلی بدلنگی از ما افتاده تو اون دیدار. مسئله خودسازی خیلی پیداست مورد تاکیدشو و تو جمعای خصوصی حزب الله منای جبهه فرهنگی انقلاب که میرن بهش یه گیری میده، تذکری میده، یادآوری میکنه، دوباره پیگیری میکنه ایشون. خب این دیدار الحمدلله انجام شد و به فضل خدا بعد دیدارم برکاتشو داریم میبینیم. اثر وضعی بعضی از جلسات خیلی مهمه، خیلی. بعضی از جلسات عجب اثر وضعی داره، بعضی از جمعها چه اثر وضعی داره، بعضی از شبهای هیئت عجب حالی داره، بعضی از سخنرانی ها عجب فضایی داره، بعضی از خوندن ها عجب تأثیری داره. کلیت این دیدار این بود که آقا به این کار دل بسته، آقا به این کار و به این سازماندهی و به این جمع شدن بچه ها دور هم دل بسته و آقا یک حرف امام و امتی رو تو اون جلسه گفتن، نه بنیاد خاتمی و رهبر انقلابی، یه حرف امام و امتی گفتن. و بعدش هم اخبار دیگه که ما داریم اینه که خیلی به این سازماندهی جبهه مردمی فرهنگی انقلاب که جبهه هم بشیم، دور هم جمع بشیم مقابل اون جبهه، ایشون نظر داره و ایشون تدابیری کرده و بعد از تدابیرش خبرش به ما رسید. خب این تا اینجای کار، خدا رو شاکریم تو یکی دو سال تونستیم لبخندی رو به لبایشون بیاریم که واقعا تو این یک ساعت و تقریبا نیمی که بچه ها گزارش دادن ایشون میخندید، با اینکه اول که نشستن خیلی هم تو خودشون بودن، واقعا میخندید و خوشحال از این جلسه پا شدن. خب خدا رو شاکریم به قدر لبخندی که به لبشون اومده و اعلام رضایتی که داشتن و تدابیری که کردن انشالله بتونیم کار انجام بدیم. تو این دو سال گذشته یه اتفاقی افتاده به قدر همین گلونه نخی که اومدیم یوسف بخریم، یوسف ببینیم، با یوسف باشیم. اما یک عالمه انتظار پیدا شده، اما یه عالمه دلبستگی پیدا شده تو بچه حزب الله یا بسیجی ها، یه فضایی در محضر ایشون، یه فضایی. دشمن هم کاملا چراغش رو روشن کرد، یعنی رو ما کاملا چراغش رو ما که میگن شما و همه رو این کاره چراغش رو روشن کرده و فهمیده داره چه اتفاقی میفته. اون بارم رصدایی داریم، اخباری داریم، مطالبی داریم که کاملا فهمیده چه خبره. داخلی ها و خارجی ها همه با همدیگه فهمیدن در جمهوری اسلامی داره یه اتفاقی میفته و اون اتفاق اینه که یه جمع حزب‌اللهی بچه هیئتی پایکار بسیجی درک درد دین دیده پایکار وایساده دارن یه کار تخصصی حرفه‌ای مردمی رو پا خودشون وایساده، همدیگر هم دارن پیدا میکنن و هم افزایی میکنن با انسجامشون با همدیگه دارن انجام میدن. و اگه این گلونده و این گلوله برف را بیفته چه بهمنی میشه؟ چرا؟ چون الان که داریم مطالعه میکنیم دشمن به دو دلیل اینو میفهمه، یکی وحدت بچه مسلمونا و بچه شیعه رو میفهمه یعنی چی، یکی بیشتر از این که اینو میفهمه کار مردمی میفهمه یعنی چی. کار مردمی میفهمه یعنی چی. اول سال 2000 آمریکایی‌ها تقریبا 3-4 هزار مؤسسه مردمی رو مدیریت میکردن و پشتیبانی میکردن، 2012 23 هزار مؤسسه مردمی رو و جنرال مؤسسه رو که مردمیه فقط یه حمایت مالی ازش داره میکنن، یه خط فرمان کلی فکری بهش میدن، تو دنیا دارن مدیریت میکنن و نزدیک به 10 تا، حالا مثلا میگم بنیاد خاتم الاوصیا رو انداخته آمریکا، 10 تا، یکیشون فقط تو سازماندهی کار میکنه، یکیشون فقط یعنی تو شناسایی سازماندهی و آموزش و تمام انسانی داره کار میکنه، یکیشون داره هرچی مؤسسات آموزشیه که رو نسلها و رو مدارس غیر انتفاعی و مدارس تو دنیا دارن کار میکنن داره مدیریت میکنه، یکیشون فقط داره رو رسانه کار میکنه. یعنی هر یک کارگروه ما رو حساب کنید، یکیشون زیر نظر کاخ سفیده، یکیشون زیر نظر سیاست، یکیشون زیر نظر کنگره است، یکیشون زیر نظر اون راکفلرهای بزرگ اقتصادیه که دارن مؤسسات اقتصادیه که زنبیلشو میدارن، که وقتی به بوش گفت تو از عراق اومدی بیرون چیکار کردی بر مردم، این همه آمریکایی رو کشتی در اون کنگره در اون سنانه اون کجا خواستنش، گفت آقا ول کن شیر نفت رو براتون وضع کردم، دو تا کار دیگه کردم، سبک زندگی عراقی رو عوض کردم، کلام میری تو عراق اینو میبینید دیگه، ماهواره و موبایله و زیر ساختا، 3000 مؤسسه مردم نهادم تو عراق گذاشتم برگشتم، 3000 مؤسسه مردم نهادم گذاشتم برگشتم، از امنیت و اقتصاد و آموزش و هر بخشش نگاه می‌کنی مؤسسه همه عراقیانو، ولی فکرشون رو داره مدیریت میکنه با آموزش، با انسجام، با تجربه 100 ساله. و امروز مؤسسات مردمی و مجموعه های مردمی تو دنیا برای آمریکا یا برای استرالیا نقش اساسی دارن بازی میکنن، نقش اساسی دارن بازی میکنن. حتی دولت آمریکا بر ما، اینا داریم مطالعات به این میگن دیپلماسی عمومی، ما مطالعات کردیم اینو کامل، امروز دولت آمریکا برای حفاظت از تمدن خودش، گفتمان خودش، همین لیبرالیسمی که داره، مؤسسات مردمی رو بهش مأموریت داره مراقبت میکنی دستگاه دولتی تخطی نکنه. در حالی که ما اینجا یه داره هیئتمون جون بگیره، شاید بگن این رقیب شد، دو تا بچه هست تهمت بدنن تو سرش، در حالی کارش حرفه‌ای تخصصی سرم هست، چون اصل 44 به معنای واقعی کلمه در هیچ بخشی در جمهوری اسلامی اجرا نشده که دغدغه آغاز. امروز حفاظت از منافع گفتمانی غرب تو خود غرب توسط مؤسسات مردم نهاد انجام میشه، چون میگن اینا با انگیزه وسط میدونن، ممکن در مسیر روزگار این نیروی دولتی ما تحلیل رفت، ولی این جوان، این نیروی تربیت شده تو گفتمان ما تا تحلیل بره کار داره، مراقبت کنه دستگاه دولتی ما و گفتمانی ما تو در سطح حاکمیت. گرفتی چی گفتی؟ ببینید دارن چه سازماندهی میکنن، که همین الان تا این برادر اومدن سر کار مجوز 20000 NGO دارن میدن، یه بخشش برای پول چرخونی، یه بخشش برای صحنه گردونی و عملیات روانی و مطالبه گری و امضاها، یه بخشش برای عملیات. پس ببینیم اگر ما دستگاه مردمی که بزرگترین دستگاه مردمی، دستگاه ابی عبدالله است، دستگاه هیئت و نفوذ بر آحاد و قلوب و عقول مردم داره، در مقابلش چه خبر، چه جبههی داره سازماندهی میشه؟ که آقا به ما گفت در اون جلسه، گفت روبرویتون جبهه آدمخوارا، حالا عناوین مختلفی گفت، بعدش تو حافظه‌ام اشتباه نگم، در اون روبروی شما جبهه شکل گرفته، یه دی پشت سر اون جبهه دارن جفت جلا میکنن، کارا رو هماهنگ میکنن، تو صحنه کاری انجام میشه. در این شرایط ما باید چیکار کنیم برادران؟ باید چیکار کنیم؟ اولا که کجا از خدا و پیغمبر و فطرت و عدالت و خداپرستی و توحید گفتیم؟ کجا از ابی عبدالله و کربلا و عاشورا گفتیم؟ و ملت به پای منبر ما نشستن و تأثیر نگرفتن؟ کجا از شهدا گفتیم و جنگ گفتیم و جبهه گفتیم و فکه و طلایه و شهید بابایی و شهید صیاد و همت و خرازی و باکری گفتیم و مردم پای منبر ما نشستن؟ همین آقای ابراهیم پور که صحبت کرد، نمیدونم براتون گفت یا نگفت، مجلس کمتر از 10,000 نفر نمیاد اندونزی بر شهدا بشینه. الان زنگ زدن میگه آجی تو رو خدا بیاید اندونزی، مالزی، تایلند، تایوان، این دهه محرم شما بیاره برگردیم اونجا. گفتیم بابا ما همین داخل نمیرسیم جواب بدیم، بعدی که بریم حرفه یه شهید بزنیم. کجا نیست و نمیخوان، ما نیستیم. طرف شب پیاده روی گم شده و میگه گردان گم شده. بودیم بابا همه گردان هست، تو نیستی، همه هست. در مقابل اون داره یه جبهه شکل میگیره خیلی سنگین. هر روزم میریم جلوتر پیچیده تر میشه، دقیق تر داره میشه، تخصصی تر داره میشه، حرفه‌ای تر میشه، حرفه‌ای تر میشه و سرمایه گذاری راجعش هم داره بیشتر میشه، بیشتر میشه. این ناتو در مقابل چی بود؟ چی بود؟ پیمان سنتو بود؟ ورشو بود؟ بلد نیستم من. ورشو بود، سنتو بود. پیمان بلوک شرق در مقابل پیمان بلوک غرب. آقا این شرقی‌ها که ور غلطیدن، تموم شد دیگه. پاکید اون پیمان، چرا ناتو نپاکید؟ یعنی ناتو برای بوسنی هرزگوین نگاشتن. ناتو برای عراق نگاشتن. چرا این ناو هواپیمایی برای جدید ساخته نمیشه؟ چرا فقط اسکادرانای جدید نیست؟ تمام بودجه جنگ سرد رو همه رو گذاشتن برای جنگ نرم، همه رو. برای چی؟ آقا گفت شبیخون، تهاجم، ناتو، جنگ همه جانبه، جهاد، هر کی هر کاری میتونه بکنه بره بکن. یه جمله آخری آقا این بود دیگه، هر کی هر کاری میتونه بره بکنه. تمام بودجه جنگ سرد رو گذاشتن برای جنگ نرم، همش آوردن. حالا صبر کن، این ویچت و ویست و وایبر رو نمیدونم دیگه بلد ده بقیه اسمش جایی داشت، اینقدر تونتون میاد این شبکه اجتماعی کردن ها. یه روزی ما تو راهیانو داشتیم شبکه امتداد درست میکردیم، نرم افزار CRM درست میکردیم و یه نفری که اومد هیئت شهدای گمنام، بعد اومد راهیانو رو، بعد اومد تو سایت ما و بعد رفت تلفن گویای ما و بعد اومد خادم و شهدا شد و بعد یه بار راهیان اومد یا دو بار راهیان اومد و بهش امتیاز بدیم و امتیاز بندی کنیم و گرید بندی کنیم. و اون موقع حرف از شبکه اجتماعی نبود. یه دمی گفتم بابا این کارا برای چی میکنی؟ امروز کار چهره به چهره، نفر به نفر، نفس به نفس، دونه به دونه شروع شده. اولا اینجا اول قصه اون چیزی که ما رصد کردیم و اول این دکل داریم میبینیم، فقط اخلاص کار میکن. امر یه جایی از خندق عبور کرده، ضربت علی یوم الخندق هم آرزوست، یه بچه بسیجی مخلص هم آرزوست، یک حزب اللهی در نماز جمعه جنگ جنگ تا پیروزی میگه جبهه نمیره، درد نمیخوره. حزب اللهی جبهه آمده انقلابی شب عملیات کوب کردن به درد ما نمیخورد. یک حزب اللهی انقلابی همه کوب کردن، اون انقطاعیه بلند شد آر پی جی زد، تو این جنگ پیروزه. اول که اخلاص، اون چیزی که ما داریم رصد میکنیم، اگه این حجم آتشی که ما داریم میبینیم، حجم توانی که اونا دارن میذارن، این جور آمدن تو میدون و سه شیفت دارن کار میکنن. سه شیفت آقا جون، آقا سه شیفت دارن کار میکنن، سه شیفت دارن کار، اخباری که ما داریم سه شیفت دارن کار میکنن، سه شیفت دارن کار میکنن. ما یه روز تو حلبچه بودیم جنگ و من موقع مسئول اطلاعات مهندسی قرارگاه 9 تو فا بودم، آقا مرتضی صفاری که خدا حفظش کنه فهمید نیروی سپاه بود الان دانشگاه امام حسین، که ظهرم با هم جلسه داشتیم تا 3 و 4 بعد از ظهر، 2 و 3 بعد از ظهر، اون موقع ایشون فهمید قرارگاه 9 بود. من رفتم بالا تکر گفتم آقا مرتضی خیلی داره دشمن جمع میشه، خیلی دشمن داره جمع میشه تو فا، همه هم رفتن حلبچه. میدیدیم چه خبره، میدیدیم چه خبره. همینجور داشت یگان خالی میشد، همینجور داشت از تریلی تاین خالی میشد، همینجور داشت آدم خالی میشد دیگه. بابا ما یه خط پدافندی رو دیدیم، 4 تا آدم عراقی هم رو بروش دیدیم، یهو دیدیم زدن به خط، از اون برم ناو آمریکایی و شناوراشون زدن زیر پل بیسه. دشمن تمام قواشو داره پیاده میکنه تو این جنگ نرمی، هر چی داره، مردمی و دولتی و مجازی و حقیقی و انواع. اول چیزی که تو اینجا پیروز میشه برادر به شما عرض کنم اخلاص. هیئت من، علم من، کتل من، آرم من، آرمانامون یادمون رفت دنبال آرمامون، دنبال آرمامونیم. اینا هیچ کدومش خریدار نداره، اصلا خریدار نداره و قطعا تو این نبرد نابرابر کم میاریم، چون فشار زیاد میشه، فشار زیاد میشه، فشار زیاد میشه، فشار زیاد میشه. من یه موقع به بچه‌ها گفتم خدا داره عملیات انسداد با ما انجام میده. گفت عملیات انسداد چی؟ گفتم عملیات انسداد اینه که حالا جبهه‌ها هستن تو جمعی، وقتی می‌خواستن یه دژو بترکونن و وقتی مثلا یه جاده رو مهدوی منفجرش کنن، میبادن یه سپایه میذاشتن، یه خرج گوری میذاشتن، میخورد تو سر این جاده، یعنی چال میشد با این کوزه یه و خرج گور، بعد TNT رو میریختن تو این چاله و خاک میریختن روش، و حالا ماسوره و فتیله و هر چیزی که بود میذاشتن و بعد منیتور رو میزدن و یا فتیله آتیش میذارن و این منفجر میشد. خاک ریختن رو این TNT رو که TNT از دل این خاکه و چالهه که خرج گور چالش کرده بیرون نیاد، میگن عمل انسداد که گل نکنه TNT به قول خودمون، بزنه جداره های دیواره های، که حالا یه خاطره هم بگم چون ما کارمون روبرگریه، روبرگریمون بکنیم. آقای وفایی برای ما میگفت، سردار وفایی که مهندسی جنگ و جبهه و قرارگاه خاتم رو برای جنگ راه انداختن، میگفت چهار تا بیتیم، چهار تا تخریب، چون اومد تو قرارگاه گفت حاجی ما داریم میرون پل دجله، برای اینکه دجله چند تا پل دجله بود، اینو بهتره کنیم صبح تانگو نیام. بیسیم چی بود سر تخریب چی، فردا صبح بیسیم چی با یه بنده پوتین اومد. گفتم چی شد رفیقا؟ گوهاج آقا من یه در عقبتر وایستادم، بچه ها رفتن رو پل، خرجگود رو گذاشتن، زدن سپایه، خرجگود انجام شد، چاله انجام شد، حاج آقا اومدن TNT رو بریدن توی این که خاکا رو بریدن روش، عملیات انسداد انجام بدن، منیتور رو بذارن و بزنن منفجر کنن، تانگ اومد رو پل، دوشکا رو گذاشت شکم بچه ها، راه عقب و جلو نبود. منم عقبتر اینا پشت بیسیم بودم، به هم دیگه نگاه کردن، قربون این نگاه هایی تو چشم دیگه برای خدا برم من. قربون لحظاتی که یادم نمیره، ولفج عاشورا دویه بودیم، چنگوله بودیم، مهران بودیم، کار قلف کرد پشت میدون، من تو چش علی شرباب، علی شرباب تو چش رضا اشعری، همینجور به هم نگاه میکرده. عجب لحظات قشنگ. و تو این لحظات تو هیئت ما پیش نیاد، تا این انقطاع تو جمع ما حاصل نشه، هیچ اتصالی برقرار نمیشه. خیالتون جمع، خیالتون جمع. اون لحظات دیگه کاریت گیر میکنه، آبش دونش، مدهش، سخنرانش، همه چی به هم گوریده، دهم نزدیکه، دیگه میشینی زمین، دو زانو میشینی زمین، میگه ما حسین دیگه کار توه، دیگه من نیستم. که تو چشم هم نگاه میکردیم بریم تو میدون مین، بریم، من فقط پشت سر میدم پا قطع میشه. میگفت تو چشم هم دیگه نگاه کردم چیکار کنیم، اینا که میگم هزارم ثانیه است، وقت نیست که خاکو بیار و بریز و جمعش کن. میگو اولی خوابی در چاله، دومی خوابی روی اون، سومی منیاتور گذاشت رو اون، با شکم خوابی رو منیاتور، انسداد با بدن و بچه‌ها. الان داره فشار خیلی زیاد میشه، خدا داره عملیات انسداد، چون میخواد یه انفجار نوری حاصل شود، یک معبری برای یک نسلی باز شود، یک راهی به یک نقطه از تاریخ باز شود. گاهی اوقات داره انسداد بچه ها زیاد میشه، یعنی فشار داره زیاد میشه، نمیخواد خدا TNT تو گل کنه، میخواد کار تو گل کنه. یه موقع همچین نگاه میکنم میگم این همه آدم توی 30 سال انقلاب دوید، برندارا، نامدارا، نشوندارا، هیئت‌دارا، لشکردارا، یگاندارا، عنواندارا، یه جوان اومد اول جنگی رفت تو هویزه زیر چرخ تا له شد، گم شد، تموش شد، رفت. یک سال و نیم بعدی تو عملیات بیت المقدس 4 تا استخون پیدا کردن، گفتن علی الهدى است. به انقلاب و به تلاش و به این بازیه که ما در میاریم اصلا نرسید. اما امروز امامزادگان عشقن، دورشون همه میگردن. چجور میشه یکی اینقدر تاثیرگذار میشه به میزانی هم که ما حضور داریم حضور نداشته و ما تاثیرگذار نیستیم؟ ما در مقابل این نبرد بزرگ و این فشار تاریخی که داره به همه میاد، اخلاص فقط راه نجاتمونه. به شما عرض کنم، من و تو، ما و شما، ایشانیه بذارید کنار، بچه هیئتی‌ها ببینن دستشون میده از هم دیگه بدن، کمک کنن، یا علی بگیم، هر کی هر کاری میتونه بیاد انجام بده، کمک بده، هر کی هر کاری میتونه انجام بده. این یک. دوم، کارها داره تخصصی میشه، کارها داره حرفه‌ای میشه، کارها داره دقیق میشه. دشمن برای هر نفر داره یه پرونده با میکنه. اینو به شما عرض کنم، الان اینجوری شما میری تو فیسبوک، برمیگه میری تو ویچت، میری تو وایبر، میری تو ویسد، نمیدونم میری تو این کوفته، تو این زهره ماره، تو این یوتیوب، تو این نمیدونم گوگل پلاسه، یه جای پلاسی، او دقیقاً داره ذائقه سنجی میکنه، دقیقاً داره ذائقه سنجی میکنه. بعد بر طبق ذائقه ها اختشاش های اجتماعی رو شکل میده، بر طبق ذائقه ها مدیریت اجتماع رو میکنه، داره برای همه اینا طراحی میکنه. و اینم این کار این خوکخورای فاحشه زنازاده جنایتکار آدمکش نیست، کار اینا نیست، خود حضرت شیطان اومده تو میدون، احتمال میده کارش تمومه دیگه. آمده تو میدون داره مدیریت میکنه اینا رو، داره مدیریت میکنه اینا رو. و قطعا امام اعظم آمده در میدان اوانه و انصاره ای رو مدیریت میکنه، قطعا مدیریت میکنه و قطعا هدایت میکنه و قطعا کمک میکنه و قطعا نورانیت میده به هیئتشون، جذابیت میده به هیئتشون، رشد و بلوغ و نبوغ میده به فکرشون. به همین دلیل کار حرفه‌ای تخصصی شده، جنگ نفر به نفر شده، دونه به دونه شده. باید کار هیئتمون تخصصی بشه، باید کار تشکلمون تخصصی بشه، باید توجه به این بکنیم. نمیشه توجه نکنیم، نمیشه بهش توجه نکنیم. این جوانی که نشسته پای هیئت ما، پای دستگاه ما، پای منبر ما، میره بیرون هزار یه جور برنامه براش طراحی کردن، برنامه براش طراحی. آقا در 2000 و... الان چیزی که دارن میگن تو فضای مجازی و مجموعه سینگولاریتی یعنی هوش مصنوعی و فضایی که اون وردن روش کار میکنن، دارن روی این کار میکنن، دارن روی این کار میکنن که شما در 2040 به 2020 میگن، حالا 2030 دیگه ما مخچه ها رو مورد نظرمون روش کار کنیم. یعنی مخچه شما هر چی اراده میکنه فرکانسی اون رو دریافت میکنه و منطبق با فرکانس مخچه دیگری تمام اطلاعات رو مخچه اون پیاده میکنه. الان که دیگه اینا دارن ابر الکترونیک میارن دیگه، بچه‌ای که دستشون با آی تی میدونن، یعنی شما هر دختری که میبینی تو این وبکم، تو این مانیتور و اون پشت وبکم، همینجا برات حاضرت میکنه و بغلش میکنی و ارضا میشه. تو تا خوابی که دختر پسر خوابیده و مامانش میگه قربون بچه‌م بره که خوابه. یعنی اونا دارن همه چیزو میارن تو میدون، همه چیزو دارن آتیش میریزن. چرا آقا بعد از شورای عالی ملی و شورای انقلاب فرهنگی دستور تأسیسی برای اندازه شورای مجازی رو دادن؟ چون جنگ مجازیه، جنگ فضای سایبریه. ما تو این فضا باید برای مجموعه هیئتمون چیکار کنیم؟ نه اون بچه‌هایی که پایین فضا بلند میشن قلابشون به قلاب هیئت ما بند میشه، چه حرفی، چه حدیثی، چه منبری، چه شعری، چه نشست و برخاستی، چه جذبی، چه سر حلقه، چه کار چهره به چهره، چه قلابی به دل این بند کنیم. ما نیاز به کار حرفه‌ای تخصصی داریم، کار به حرفه‌ای تخصصی داریم. من نمیم تو هیئت چجوریه، من بلد نیستم چون هیئت نچرخوندم، هیئت نداشتم، بلد نیستم، دخالت نمی کنم. اما تو جای دیگه دیدم، دیدم طرف اومد گفت آقا مسجد ما داره کار تربیتی میکنه. حالا توی محله‌ای که تقریبا وسعش برسه، نمیخوام بریم محله‌های خیلی پایین شه، حاج آقا یه حمایتی از ما بکنید. گفتم حمایت به چی؟ گفت ما یه شوخی میکردیم با بچه راهیان، اینا که نامه دست شما منم میگن حمایت از ما بکنید، موقعی ما صدا مرکز راهیان بودیم. گفتم حضرت عباسی بگو چقدر پول تعالی گرفتی؟ گفت آقا خرج سالمون تو راهیان در میاریم. پیش گفتم تو حمایت برای چی میخوای؟ گوجا مودن کار تربیتی میکنی. گفتم خب چرا بچه‌هاشون رو آقا مردم برای بچه‌هاشون ترسیدن، مردم برای بچه‌هاشون ترسیدن، حاضرن اول خرداد آخر خرداد بچه‌شون دست ما بدن، اول مهر بگیرن، کسی نی بچه رو تحویل بگیره و آخر تحویل میدن به اون کلاس زبانه، به کلاس ورزشه، تحویل میدن به یه جایی بدر نخور، پولم میدن چندین برابر پولی که باید بدن و بچهشون تحویل ما نمیدن. چون کار ما هنری نیست، کار ما اسلامی کامل نیست، کار ما مردمداری نیست، کار ما علمی نیست، کار ما تاثیرگذار نیست. مردم از بچه هاشون ترسیدن، حاضرن بذارن یه جایی، یه مرسه غیر انتفاعی خوبی، یه مرکز تربیه، مسجد با صفایی، یه جایی این بچه رو تحویل بگیره آخر تابستونی با ادب، با اخلاق، با کلاس، با فهم، با شعور، با درک، با معرفت، با بصیرت، نورانیت، با صفا و با سوادتر شده تحویل بگیره. چرا مردم این کارو نکنن؟ براش پولم میدن، جایی نیست. طرف ما گوجا آقا من این کتابو دارم، شما یه 10 میلیون حمایت میکنی؟ گفتم 10 میلیون حمایت نمیکنم، کتابت خیلی خوبه گوجا، خیلی خوبه، خیلی فاخره، چاپ بشه همه میخرن، همه میخونن. گفتم 10 تومن حمایت نمیکنم، 100 تومن وام بد میدی، 100 میلیون تومن وام بد میدی، برگردون پولا رو. ترسید کوک. اون یکی ما گفتم میگیرم آقا، میکنم کتابم برمیگردم. ما آی کیو بالاهای نظاممون رو کردیم، ببخشید چون این جمع شامل حالش نمیشه، مؤسسات دیگه است، این جمع مصرفش بیشتر، کردیم مفخور نظام، بس کردیم به شیر فلکه نفت، خوب شد و بد شد هم کسی اینو بازخواست نمی کنه. کسی ازش نمیخواد چرا کار تو خلوت شد، چرا جمع تو خلوت شد، چرا کار فرنگی تو نگرفت. پس ما کار حرفه‌ای تخصصی باید بکنیم، کار چهره به چهره باید بکنیم. و اینم به شما عرض کنم، در آینده نزدیک مؤسسات مردمی، هیئت‌های قوی جوندار با گفتمان نوی انقلاب اسلامی، حضرت آقایی، خدا پیغمبری، شهدایی، دقت در عمل کرد و خروجی محور، انسان محور، تربیت محور، اینها همه کارا رو دستشون میگیرن. یک. دو، هزینهشون رو قطعا میذارن تو سبد خرج مردم و رو پاشون وای میستن اگه کار بلد باشه. سه، چیزی که ما رصد کردیم، اگر حرف از تمدن نوین اسلامی است، اگر حرف از تمدن نوین اسلامی است، آنچه که از بیرون دارن میان داخل، هر کی میاد داخل میگه آجی بچه هیئتی، کار هیئتی، مؤسسه قوی کجا داری من برم ببینم دیگه؟ سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات وزارت ارشاد، فلان جا فلان جا، جوابگوش نیست، اقناع کنندش نیست. نسل سوم جدید کشورهای دیگر اسلامی منطبق به اینکه دوستان آرمانهای انقلاب رو دریافت کنن، نگاهشون به شماست، نگاهشون به مجموعه مردمیه. ما اگه بخوام آدرس بدیم میگیم برو اون هیئت، برو یزد ببین، برو اصفهان ببین، برو ارومیه، برو کرمانشاه ببین، برو اونجا رو ببین، برو فلان مؤسسه دفاع مقدس رو ببین، برو فلان مؤسسه اردویی رو ببین، برو فلان مجموعه که فلان آدم ناشر، فلان آدم اهل قلم رو ببین، فلان شاعر رو ببین. یعنی آینده تمدن نوین اسلامی هم بیسش و پایش رو مردمه، ولی جنس مردمی حرفه‌ای تخصصی سازماندهی شده آماده پاسخگویی به این آتش. آقا بیرون چند روز پیش، حالا اینا ضبط میشه نمیشه بگی، یکی از مسئولین نظام من زنگ زد، کجایی حاجی؟ گفتم من تازه از سفر بیرون رسیده بودم، کربلا بودم. گفت همین الان بیا تهران، شب یه ماشین شما گفتم شبونه رفتم تهران، دو شب رفتم تهران. گفت ایشون داره پرواز میکنه میره آلمان، سرکنسول ایران در آلمان بود، در کلم بود، چون پرواز ساعت 4 صبح بود، همین شبیه به تهران. گفتم چش آقا من جلسه دارم باشم. گفت چیه؟ چی میخواست؟ میگه آقا انقلاب اسلامی هیچ، همه میخواد در آلمان، ایرانیام هیچ. که میگه فقط من شب انتخابات اندفعه همه رو دعوت کردم، سخنرانی کردم، چون جنس جبهه‌ای بود، روایتگری بود، شهدایی بود، دلی بود، دلبری بود، دیپلماسی و دیپلماتیک و فلان نبود. بازاریای قدر سرمایه‌دار ایرانی آلمان رو دعوت کردم توی سرکنسولی، همه همونجوری نگاه می‌کردن. و وقتی رفتم سمت شلمچه و طلایی، رفتم سمت روایتگری، اون کسی که ایرانو ندیده و اولای انقلاب رفته یا قبل از انقلاب رفته، دیدم اشکاش داره جاری میشه. وقتی از جوانای رشید رعنای خمینی تو ایران میگفتم و اونجوری که باید بگم، هنری بگم، به جا بگم، به موقع بگم، من حیث من لا یحتسب بگم، میدونی چی میگفت؟ میگو آقا همه اینا هیچی، یه آتشی تو آلمان شروع شده، تو مردم آلمان همه میخوام فارسی یاد بگیرن. آقا یک تا یک کتابای درست کنید، من اونجا آب بابا نانداد نگم، بعد این ملاتر نگم، لنگ کتاب فارسی هستیم ما، لنگ کتاب فارسی هستیم، بقیه که اصلا دیگه هیچ خبر یادش نیست. همه آتش انقلاب اسلامی دارن، انقلاب اسلامی هیچ، ایرانیام هیچ، آلمانیا رو دارم میگم، آتش فارسی دارن. بابا زبان خیلی مهمه برای انتقال بد مفاهیم، رفتن دانش بنیان و علم در یک کشور خیلی مهمه برای انتقال اون مفاهیم و فرهنگ اون کشور دیگر به اون کشور. ما نمیدونیم چیکار کنیم. گفتم بر رفقایی که هم بحث بودیم هم دیدار بودیم، ما که رفتیم پارسال هندوستان، واقعا تو این کشمیر، تو این هندوستان 1 میلیارد هندو اونوری میره، میری میرسی به مسلمان ها نشستن کتاب میخونن زار میدن. آقا چیه؟ کتاب پرواز تا بینا شهید بابای امروز رو بدگری میکنی، هفته دیگه ما شهید سیاد داریم.
میگم به امروز شما اندونتی کم در 10,000 نفر کار روایتگری شهاده کنم دست بایت موضوعی که نگرد اون که هیچ چیز هم بردن برش همه چی برای ورود به نفوذ معاذره. آقا بست انجام شده در عالم، بست عالم به سمت شیعه و اسلامه.
برای چی آقا امروزم دوباره دیروزم تاکید کرد بیداری اسلامی تموم نشده؟ فکر نکنید تونستید مدیریتش کنید. این بستا کی با جواب بده؟ این بستا هر هیئت باید مهندسی معکوس کند از تمدن نوین اسلامی به هیئت تو محلش و الا فلا. آمریکایی از اول یاد میده همه جهان وطنی فکر کنید، که همه جهان وطن ماست، در حالی که همه عالم بر بقیت العظمه، همه عالم بر دستگاه امام حسینه. هر هیئت باید جهان وطنی فکر کنه، هر هیئت باید مهندسی معکوس کنه از تمدن نوین اسلامی به داخل هیئتش، والا کار نمیگیره. هر هیئت باید معین یک استان یک کشور جای دیگر باشد. من طراحی خودم بر آینده نقشه راهی که دارم میبینم میخوام بگم این هیئت معین کجایی، معین کدوم کشوری، همونجا کنگر بخور لنگر بنده، از حالا رصد کن، مطالعه کن ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، تهدیدها، زنبیل تو بده، نمایندگی تو بزن، نمایندگی تعاملی، گفتمانی، ارتباطی. هر ما نباید بگیم آقا اینجا موندیم. من خواهش میکنم نگاه هاتون رو تمدن نوین اسلامی بکنید، نگاه های بیداری اسلامی پیچ مهم تاریخی بکنید و نگاه هامون رو دلبسته یاران خراسانی خیش بکنیم. آقا گفته من دلبسته یاران خراسانی خیشم، این معنا داره، این مفهوم داره. اینو ربط بدید به اینکه وقتی بچه بسیجی های خودی منای جبهه فرنگی انقلاب عماری های خاتم الروسی های نزدیکی های به گفتمان آقا دیدار با آقا میکنن، آقا گیر به خودسازی ما میده، چون دلبسته یاران خراسانی خیش است. اینا رو معنی کنید، مفهوم داره. من بلد نیستم، من زواجو ندارم، من یه سوسوی احساس میکنم یه خبری در راه است. یعنی خبری در راه است یعنی که یک کاری و مأموریتی برای این جبهه است و این جبهه خودشو بر اون مأموریت که ملازمون بکن ترک زین اسب ولایت باید آماده کنه. خیلی حرف زدیم، خواهش میکنم روزهای مهم تاریخ رو درست درک کنید، اتفاقات پیرامونی خودمون رو درست تحلیل کنیم، مأموریت مهم تاریخی خودمون رو درست درک کنیم. یه حسن باقری یه روز اومد وایسا تو جبهه یه نگاه کرد. امروز آقا مرتضی صفار، چون میدونی که آقا مرتضی صفار، حسن باقری، مجید بقایی سه تایی با هم تو سنگر بودن، میگفت خونپاره آقا مرتضی، میگفت مجید بقایی قرآن زیاد میخون. تو ماشین که سوار شدیم سر راه حسنم سوار کردیم یا حسن اومد دنبال من، مجیدم تو راه سوارش کردیم، بعد مجید بقایی قرآن زیاد میخون. بعد روی که به حسن باقری، قبل از اینکه بریم تو خط و بریم تو اونجایی که حسن باقری و مجید بقایی با هم شهید شدن، گفت حسن من این قرآن که میخونم، سوره میگه فجر رو داشت حفظ میکرد، میگفت نمیدونم چرا یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، به این آیه رسیدم سخت می حفظ کنم. میگه حسن باقری گفت اینا حفظی نیست، اینا عمل کردنیه. میگه تو ماشین داشت این حرفا رو زده میشد، رسیدیم و ماشین پیاده شد رفتیم تو سنگ. میگه نشستیم حسن یه دوربین کشید و نشستیم خونپاره ما خود لبگونی و مجید بقایی دیدم داشت سلام میداد، السلام علیک یا ابا عبدالله، افتاد شهید. حسن باقری نیمخیز نشسته و دستش رو سینه‌اش بود، دیگه داشت آخرین لحظات بود که بچه‌ها رسیدن رو سنگر رو جمع جورش کردن که خب تو مسیرم شهید شد. و اون صحنه، اون لحظه سلام دادن خود آقا مرتضی باید تعریف کنه که اصلا تو اون سنگر یه اتفاقی افتاده قطعاً. میگو حسن باقری اومد یه نگاه به جبهه کرد، گفت چیکار کنی؟ گفت من به داخل اصلا کاری ندارم، اینا رشید با تو. رفت رو دشمن، ببینم دشمن چی داره، دشمن کجاست، دشمن میخواد چیکار کنه، و به قول امروزی یه آینده پژوهی، یه اطلاعات عملیات از دشمن. این طرف دشمن رو باید اطلاعات عملیات و آینده پژوهی کنیم، این ور تشنگی و آتش رو باید درست دریافت کنیم، این ور سازمانمون رو باید درست بدیم، این ور آموزشمون رو باید کامل کنیم، این ور خودمون بر توسعه و تجهیز و تسلیح به سلاح و سلاح مجهز کنیم. ببین چقدر کار داریم. من خواهش میکنم این اتفاقی که الان افتاده، این فضای جبههی که دور هم جمع شدید رو قدر بدونید. ضعف ما خیلی داریم. من خدمت آقا گفتم آقا جون چند تا مطلب بگم آقا جون خدمت شما. یک، ما بلد نیستیم مجموعه های مردمی رو مدیریت، هدایت، سازماندهی کنیم، بلد نیستیم، تجربهش نداریم که، مثل روزهای اول جنگ تو در و دیوار خرمشهر داریم میدونیم میریم چیکار کنیم. دو، همه اومدن گلف آقا جون میخوان اعزام بشن به جبهه، ما بلد نیستیم اعزام کنیم. عمدن مشکل مهمات دارن، یعنی محتوا مهمات هم برسونیم، خشابگذاری برسونیم بذاریم و ما رمیت رمیت تیراندازی رو کامل نیستیم. این دوره ها باید زود تهیشه، سریع باید تهشه و خواهش میکنیم همه کمک کنید شکنندگی کمتر شه، انسجام بیشتر شه. خدا به جماعت نظر میکنه، خدا به جمع اون نظر میکنه و هر کجا مجاهده کردیم و جهاد کردیم خدا طریق هدایت رو برمون باز کرد و معبر رو نشونمون داد. بارها به رفقا میگم، میگم بابا اون از زهرایی که در گوش عبدالحسین برونسی گفت 10 تا به راست 20 تا به چپ و اون شب معبر پیدا شد در خاکای نرم کوش نوشته شد اون خاطره، یا اون از زهرایی نیست یا اون گوشه نیست. به خودم که نگاه میکنم گوشه نیست، از زهرا که هست که ما رو هدایت کنه، که کمک کنه، که عنایت کنه. امروز به فضل خدا بنیاد فرنگی خاتم الاولیا که وظیفه خودش رو یه چیز میدونه، ستاد راه اندازی جبهه فرنگی انقلاب، یعنی یک موشک ماهواره بری میداند که این ماهواره را به مدار خودش بگذارد، 30 قرارگاه استان شک بگیرد، کارگروه در ابعاد و اقسام مختلف محتوایی و قالبی شکل بگیرد، زیر ساختهای نفعه شبکه سازی و مجمع سازی شک بگیرد، انشاءالله در یک کنگره قرارگاه خاتم الانبیا یا قرارگاه کربلای جنگ نر همه دور هم جمع شوند و این جبهه همدیگر کامل پیدا کند و این سامانه به مدار اصلی خودش در کنترل فرمانده معظم کل قوای جنگ نم حضرت آقا کامل قرار گیرد. این ماموریت ماست. بس سلام بچه‌ام، دیگه ما کاری نداریم، برویم ماموریت دیگر. کار ادعای انتظاری شهوتی شهرتی آرمی اسمی برای کار اشاره نداشته باشیم و یادمون نره حرفای امشبمون. من 5 دقیقه دیگه هفت تمام چون طول کشید. به فضل خدا چند تا کار دیگه کنار خاتم شکل گرفت که خبرای خوششو بدونید. یک شبکه تلویزیونی بود که خبرای دایی، شبکه تلویزیونی. شبکه تلویزیونی برای جبهه فرنگی انقلاب، یعنی ویترین کارهای شما، بلندگوی شما، بوق شما، کار شما، گفتمان شما، رسوندن پیام شما به آحاد عموم مردم ایران و به ماهواره در وسط همین شبکه به کل عالم امکان. خیلی برو بیا شد. اون روز دیدار آقام، آقا گفتن یه چند روز این فیلم، دو شب از این برنامه رو فرستادیم آقا دیدن. مجوزای رفت اومد گفت شده تو این دو سال قصه قصه هایی که گذشته است ما کتاب ها باید بنویسیم و بعد خاطراتشو بعداً پیاده کنیم. به فضل خدا در اتفاقی که تو همین 3-4-5 روز گذشت کار شبکه تلویزیونی الحمدلله تا امروز مجوزش از سیستم اجازه از اذن آقا گذشت، حل شد، در سراسیما تعریف شد. ابتدا تصمیماتی داشت گرفته میشد که شاید به چاله چوله میافتاد، اون تصمیمات الحمدلله باز به گوشه چشم امام عصر و عنایت آقا ابی عبدالله و اشک و گریه بچه یتیا رفع شد. شاید و قرار است و انشاءالله طبق توافقم که با رئیس سازمان سلاسیما و بچه های کارگروه هنر و رسانه بنیاد خاتم همون سازمان اوچه گرفت، 22 بهمن به عنوان 22 شبکه که قبلش آزمایشی تمرین بگیریم در داخلی سیگنالی خودمون این کار بالا بیاد. 500 شب برنامه آماده است از 5 بعد از ظهر تا 10 شب، هیئت به هیئت، برنامه به برنامه، چهره به چهره، نفر به نفر، دونه به دونه، سنگر به سنگر، خط به خط، خاکریز به خاکریز میخوایم برنامه تولید کنیم. نیومدیم زیاد سراغتون، اون تولیداتی که کرده بودیم گفتیم یه خورده بره رو آنتن، یه نفسی بزنه، دپو خالی بشه، بیات نشه، بعد شروع کنیم به تولیدات جدید. قطعاً انشالله به فضل خدا بچه‌هایی که درگیرن مثل آقای نتنزی که خانه فیلمنامه نویسی اصلا این جبهه رو و کنار این شبکه رو به عهده دارن و دیگر رفقایی که بچه هیئتایی که درگیرن به این کار، کار نو و جدیدی است، من اصلا روش نمیخوام باز کنم. انشالله در یه جلسه دیگر که یه خورده کار پخته تر و نزدیک رو آنتن اومدن میشه و قطعاً شما انشالله برای برنامه بعدی دوباره دور هم جمع میشیم، خود آقای حسنی بیاد بگه این شبکه میخواد کجا رو بزنه، چی کار میخواد بکنه، جنسش، رنگش، گفتمانش، لعابش، فکرش، سریالش، مستندش، ورزشش، فیلمش، سرودش، اصلا دم و دستگاهی که توش داره دیده میشه. این الحمدلله منه داره نتیجه و فضا رو باز میکنه. مجموعه فضای مجازی کارهای خوبی داره میشه. ما زیر ساختایی مثل هاستینگ رو داریم توسعه میدیم که مجانی بدیم در اختیار بچه‌هایی که میخوان کار فضای مجازی بکنن. آموزش رو داریم جدی میبینیم. برای بچهای بازیساز موشن کپچر و تجهیزات خوبی داریم میخریم که اینا راحت بشن و پول ندن مؤسسات مردمی. زیر ساخت رندر که بحث مهمیه که طرف یک دقیقه انیمیشن میسازه یا بازی میسازه چقدر گیر داره، اینو داریم حل میکنیم. حسب تدبیر آقا که گفت در زیر ساخت ورود کنید. در بخش فضای مجازی ان شاءالله در آینده نزدیک زیر ساخت خوبی برای بچه‌ها فراهم میشه، بیان شیر فلکر بهش واسه کنم به قدری که بتونیم. و داریم با توجه به گرون شدن این زیرساخت‌ها باز به دنبال تهیه است و انشالله بتونیم حل کنیم. انسجام عملیاتی خوبی رو در تهران داریم پیدا میکنیم. بالاخره خیلی ها دغدغه تهران رو داشتن، خیلی ها دغدغه تهران رو دارید. ما اول داریم یک دو بار زدیم به خط نشد، اومدیم عقب، داریم یه بار دیگه دوباره میزنیم به خط که با نگاه دو سند راهبردی ما در دو بحث محوری در خاتم داریم، تربیت و رسانه. هیئت ما با تربیتی باشه، کارگو قرآنمون داریم به سمت مهد قرآنی و مهد کودکای قرآنی میبریم، هیئتمون رو به سمت تربیتی دانش آموزی تربیت محور باید ببریم و هیئتمون باید نگاهش تربیتی تاثیرگذاری باشه. کارگروه تبلیغ رو داریم بریم به سمت دانش آموزی تا آقا به ما گفتن تو اعزام مبلغ دخالت نکنید. کارگروه تبلیغ رو داریم بریم به سمت اعزامای دانش آموزی تربیت محور. خود کارگروه تربیت محور که کار تربیتی چهره به چهره داره میکنه. قسمت رسانه هم که کتاب باشه حال به یه روایت یا به یه نگاه که تو اونم تربیت اثر داره و به روایت روزنامه ها و سایت ها و فضای رسانه تلویزیون، این هم برایش داریم طراحی میکنیم که پوشش بده این تربیت رو و پوشش بده لبه جلوی منطقه نبرد رو که لجمن جبهه خودی تو این وضعیت رسانه است. بعد هم داریم سناریوی مینویسیم و قطعا آرام آرام باید یگانه‌هامو جمع کنیم و اگه بخوایم یک عملیات بکنیم، بگن فردا این عملیات روانی آقا 13 آبان ما چیکار کنیم؟ رسانمون، بیلبوردمون، کتابمون، روزنامه‌مون، حرفمون، منبرمون، محرابمون، سازماندهمون، انسجاممون، اگه می‌خوام راجع به استکبار ستیزی یه کاری بکنیم. اگر فردا می‌خوایم هر حرکتی رو تو جامعه بکنیم، باید وحدت و قدرت کنترل عملیاتی اتاق عملیات داشته باشیم. به همین خاطر انشالله چه در بخش سازماندهی و انسجام بخشی، چه در بخش این عملیات‌های مثل این کار تلویزیون و آنتن که اگر حاج احمد آقا میگفت حالا این مثالش مثال درستی نیست و حالا مثال میزنیم اینا رو ضبط میشه خدا به خیر بده، میگفت به امام گفتیم در 20 بهمن که تلویزیون فتح شد، میگفت امام دستش زد به هم یه گفت کار تموم شد. اگر آنتن جبهه فرنگی انقلاب، یعنی یک تلویزیون با موضوع گفتمان انقلاب اسلامی، نه اینکه تلویزیون انقلاب اسلامی نیست بقیه آنتنا شبکه ها، با موضوع انقلاب اسلامی بالا بیاد، گفتمان بچه‌های جبهه فرنگی انقلاب انشالله قوی‌تر و عمیق‌تر و وسیع‌تر و وسیخ‌تر خبرش به بچه‌ها و یارگیریش انجام بشه. اتفاقای دیگه هم در خاطرم داره میفته، بنیاد مبنا داره شکل می‌گیره با نگاه به تربیت. ما آینده مدارس ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان غیر انتفاعی مورد نظرمونه. برید فکر کنید اون بچه‌هایی رو حمایت کنیم که برن این کارا رو بکنن با گفتمان مشترکی که داریم طراحی می‌کنیم. در بنیاد توانام که بحث‌های هایتک و نخبگان فرار مغزاز که خیلی به جبهه فرنگی انقلاب رب نداره ولی اثر وعدهش جبهه فرنگی انقلابه و امروز خیلی از بچهای نخبه‌مون رو که رسیدن به یه نقطه‌ای از هایتک که میتونن توی یه کشوری برن یه کاری رو بکنن داریم اعزام می‌کنیم، ولی پشتش باید تبلیغی و هیئتیه بره. اونم بذارید بحثش برای بعدن و در آینده تمدن نوین اسلامی، نگاه بین‌الملل، جلساتی که ما با دوستان عرصه بین‌الملل در فضای سپاه داشتیم، همه دست نیازشون به کارهایی است که می‌بینیم حتی بچهای هیئت چه نقش اونور میتونن بازی کنن. اینم انشالله سندش، نقشه راهش معلوم شد، تو جلسات دیگری با هم میگوییم. برچسب تقلب، دیکتاتور و خیلی از دروغ هایی که در فتنه 88 به قلب دختر پسرهای ما زده بودن با این انتخابات برداشته شد و حضرت آقا به این انتخابات سجده شکر کرد. وقت انا فتحنا لک فتحا مبیناست در هیئت، فتح الفتوح بزرگ در انتظار است. آقا دو بار گفت من سجده شکر کردم به این انتخابات. حکمت این سجده شکر رو در بیارید، دقت کنید، توکل به خدا، توسل به اهل بیت، توجه به دولب سید علی راه نجات است. وقت انا فتحنا لک فتحا مبینا است، فتح بزرگ در انتظار است، پیداست. راهش هم از معبر امام حسین است، از معبر کربلا است، از معبر پیاده روی اربعینه، از معبر هیئته، از معبر ان الحسین سفینه النجاته. ان شاء الله یال تراب مقدم الفداش بشیم یا مستشهدین بین یدش بشیم، سلامتیشون، تجلیل در ظهورشون، سلامتی نائبشون، پیروزی همه بچه مسلمانایی که در گوشه گوشه دنیا علم بلند کردن و ان شاء الله تاییدات خاص آقا ابی عبدالله همراهتون باشه.